در همه چی حجیت داشته باشه. اگر عقل مقیدی باشد به حکم عقل و در تقابل با وحی نباشه اسلام میپذیرد؟ من اینطوری فهمیدم.
بله بله دقیقاً. ببینید در واقع اون عقلانیتی رو که اسلام براش ارزش قائل هست بر اساس اون قوه و توانی هستش که خداوند متعال به انسان داده. این خیلی عجیبه که حالا این تفکر ایمانگرایی در فضای غرب، در فضای اسلامی هم تفکر اخباریگری که صرفاً میاد منبع وحی رو مطرح میکنه و صرفاً اینکه شما باید به آیات و روایات مراجعه کنید، اونم ظواهر اینها رو در نظر بگیرید، به هیچ وجه نباید به عقل خودتون اعتنایی داشته باشید یا حتی چه بسا عقل رو یک نحوه مثلا ابزار شیطانی گاهی اوقات تلقی میکنن. این عجیبه این نگاه. بابا اگر خداوند متعال به من قوه تفکر داده، مگر امکان داره این قوه تفکر خدا بده بعد بگی از
این یه مقدار توضیح بدید چرا بعضی ها عقل و شیطانی میدونن در تقابل با وحی و ایمان میآورم تا بفهمم؟ این رو یه تذکری
ببینید توضیح... چون که حالا دستکم بر اساس نگاه برخی از این حالا اخباری های خودمون عرض بکنم که نه، چون که انسان این تفکر ناشی از من انسانه دیگه، من انسان تفکر میکنم، این قوه من انسانه و من انسان چون ضعف دارم، من انسان ضعیف هستم، محدودیت دارم، محدودیت شناختی معرفتی، محدودیت
و همه اینم درسته
و درستم هست و البته من انسان تحت تاثیر بفرمایید که هوا، هوس، گناه و تمایلات نادرست قرار میگیرم، فکر من هم گاهی اوقات آلوده میشه. گویا اینکه این نکات، این جنبه ها باعث شده که برخی از این بزرگواران برن به این سمت که بگن که آقا چی، بگن که آقا عقل انسان حجت نیست
و اصولا تعقل ممنوع.
تعقل ممنوع.
نتیجه اشتباه.
فقط و فقط بعد بیاد میگه آقا قرآن چی گفته، روایت چی گفته. قرآن آقا خداوند متعال چی گفته؟ چون اگه بخوای به عقل خودت مراجعه کنی، عقل شما با توجه به اون محدودیت‌ها و با توجه به موانع و چالش‌هایی که در برابر عقل ما هست، به اشتباه میندازه. آقا نرو اون مسیر رو. و این سخن بسیار سخن نادرستیه. ببینید ما حالا تکیه بر خود آیات روایت هم می‌کنیم برای نادرستیش، ولی من اول این نکته بیرونی عرض بکنم، همون نکته‌ای که گفتم و باز کنم. وقتی خدا قوه یک به اصطلاح شناختی به شما داده که شناخت عقلی باشه، دقیقاً آقا مثل حس، میگه خدا ابزارهای حسی رو ما نداده، همین ابزارهای پنجگانه
ما بگیم ممنوع اصلا استفاده نکنید.
آقا حس مثلا فرض کنید بینایی من، حس شنوایی، حس بصرایی، اینا رو بگیم خدا ما داده ولی ما حق نداریم از اینا استفاده کنیم، یا آنچه که از طریق این حواس به دست میاریم نه معلوم نیست درست باشه. به نظر شما باشه که فروش اگر واقعا کسی در مورد حس و حواس، همین اخباریای ما که اتفاقا حس رو خیلی قبول دارن، خیلی حس رو قبول دارن، من الان فرصت نیست بخی از به اصطلاح مستندات اشاره کنم، اخباریای ما مثلا خود مرحوم مثلا استرآبادی در کتاب فواید مدنیش مفسر حس رو مطرح میکنه، حس رو معتبر میدونه. اصلا خب خیلی روشنه، شما اگه حس رو معتبر ندونید اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه، اصلا زندگی و زندگی فکری انسان از یک سو و زندگی عملی انسان دچار اختلال میشه. میگه آقا نه، این چیزی که من دارم میبینم شاید نباشه، این چیزی که دارم من میشنوم شاید من اشتباه دارم میشنوم، بر اساس این
شکگرایان افلاطون
به همین باعث شکگرایی شد و لذا خدا خیرشون بده اخباری های ما وارد این عرصه نشدن. تو این عرصه تو مقوله حس کاملا حس رو معتبر میدونن و نقل رو هم که معتبر میدونن، جالبه از همین جهته چون نقل جنبه سمعی داره، شما این نکته رو اشاره فرمودید، جنبه سهمی داره. حالا فرصت محدوده. خب بابا این پس وقتی قوه تفکر خدا به من داده چطور قوه حس رو به رسمیت میشناسی؟ قوه تفکر خدا به من داده بعد میگم نه معتبر نیست یا نباید من از این استفاده کنم. پس اون فرمایش آقای امام کاظم چی میشه؟ ان لله علی الناس حجتن چی میشه؟ حجت ظاهری، حجت باطنی. حجت ظاهری انبیا و ائمه و رسول هستن، حجت باطنی عقل انسانی حجت الله. چرا اینو شما با یک نگاه شیطنت گونه بهش نگاه میکنید یا اینکه آقا اساسا این یک منبع معرفتی نیست؟ حالا اینا رو عرض کردم، اگه بخوایم عقلانیت اعتدالی که آقا عقل و دین کنار هم دیگه هستن، کاملا مکمل هم هستن، اینو بخوایم با یه آیه شریفه بنده بخوام تاییدش بکنم و بخوام یه آیه رو به عنوان مستند ذکر بکنم، آیه 18 سوره زمر خیلی آیه زیباییه، خیلی آیه رساییه، خیلی دلالت روشن و روانی داره. بشر فبشر آیه 17 و 18 فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. یا رسول الله بشارت بده به کسایی که همه سخنها رو میشنون، همه سخنها رو میشنون فیتبعون احسنه.
بازم بحث استماع آگاهانه است.
استماع یعنی ببینید در میگه همه سخنها رو بشنوید فیتبعون احسنه، وقت بهترین سخن رو شما بیاید از میان این سخنها انتخاب بکنید. همینجا سوال پیش میاد آقا بهترین سخن رو من بر چه اساسی باید گزینش بکنم؟
یعنی ملاک من چیه؟
ملاک من چیه؟
ابزار من چیه؟
خیلی جالبه در ادامه آیه خداوند متعال میگه بر اساس دو تا معیار، یکی معیار وحی یکی معیار عقل، اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولول الباب. یا رسول الله بگو به بنده های من همه سخن ها رو بشنوید. آقا من این نیست، محدودیت نیست، آزاد اندیشی اصلا برآمده از همین آیه است، بشنوید همه رو. اما چی؟ بهترین رو گزینش کنید. اگه میخواید بهترین رو گزینش بکنید ببینید شما معیار میخواید. معیار شما یکی این هستش که این سخنها رو به وحی عرضه کنید، اولئک الذین هداهم الله، این هداهم الله هدایت وحیانیه، و اولئک هم اولول الباب، کیا هستن که میتونن بهترین سخن رو گزینش بکنن؟ کسایی که چی؟ کسایی که صاحب خرد هم هستن، یعنی به عقلم باید عرضه کنید دیگه. از این آیه قشنگتر زیباتر پیدا نمی‌کنم بتونیم ما پیدا کنیم که میگه آقا شما اگر میخواید به بهترین سخنها برسید و به حقایق دست پیدا کنید باید این دوتا منبع رو کنار هم دیگه ببینید، منبع وحی اولئک الذین هداهم الله و منبع عقل اولئک هم اولول الباب.
متشکرم آقای دکتر جعفری عزیز. من این قسمت رو جمع‌بندی کنم، یک دقیقه هم شما یه نکته پایانی دارید بفرمایید. ببینید شما فرمودید که چون آنچه که در عقل حد اکثری غرب وجود داره اشکالاتی داره و ما در فرهنگ اسلامی نمیپذیریم، نظریه عقلانیت اعتدالی رو با شروطی میپذیریم و منطبق میدونیم به آیاتی که شما اشاره فرمودید، خصوصا آیه 18 سوره زمر که هم هدایت وحیانی توش لحاظ شده و هم صاحبان خرد یعنی منبع عقل و اون توضیحی که دادید. این قسمت رو جمع‌بندی بکنید تا برنامه بعد انشاءالله.
خواهش میکنم. یک دقیقه. دیگه در پایان سخن رو فقط یه جمع‌بندی کوتاهی داشته باشم. ببینید در واقع توی این نظریه عقلانیت اعتدالی و عقل‌گرایی اعتدالی شما میایید برای عقل حد و حدود تعریف میکنید، یعنی برخلاف عقلانیت حد اکثری که برای عقل هیچ حد و حدودی نمیذاره، ولی لذا عقلانیت چه بسا شما رو میکشونه به چی؟ میکشونه به اینکه بیایید بمب اتم بسازید. حالا اونجا علم هم در کاره، ولی در واقع اون عقلانیت حد اکثری باعث شده که طرف، یعنی در واقع اون انسان غربی یا متفکران غرب، آقا سیستم حکومتی، سیستم اجتماعی که طراحی کردن توی نظامات اجتماعیشون رفته به این سمت که بر اساس همون نگرش اومانیستی که داره، آقا فقط لذت و سود خودش رو در نظر گرفته، هیچ حد و حدودی هم برای این قائل نیست، انقدر که حتی حاضر کل زیست بوم خودش رو آلوده کنه با مثلا بفرمایید که بمب شیمیایی، با گازهای گلخونه‌ای، و حیات خودش رو به مخاطره بندازه صرفا برای اینکه چی؟ به سود بیشتر برسه. اینجا هستش که دقیقاً ما میرسیم به اینکه عقلانیت اعتدالی چقدر ارزشش بالا میاد و چقدر مطلوبیت پیدا میکنه. عقلانیت اعتدالی میگه آقا شما یه عقل باید حد و حدود خودتو بشناسی، این حد و حدود رو هم کی برای شما تعیین میکنه؟ دین برای شما تعیین میکنه. اگر در چارچوب دین جلو بریم اون وقت هستش که دین به شما میگه که آقا این کارت چیه؟ این کارت غیر اخلاقیه، این سودگراییت، این تفکر اومانیستیت، خروج از عقلانیته. اگر عقل و دین کنار هم قرار گرفت انسان میتواند به یک زندگی آرمانی مطلوب و انسانی دست پیدا کنه.
تشکر میکنم دکتر جعفری. همون که در واقع عرض شد، یعنی عقل در اسلام اگر در تقابل با وحی نباشه، و دومین نکته این که مقید باشه، محدود باشه به حکم عقل. با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر جعفری عزیز، انشالله در برنامه بعد خدمت شما خواهیم بود. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
19:39 است و همراه هستید با رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. برنامه‌ای که همکنون آماده شده برای پخش، برنامه حدیث آفتاب هست، بیانات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در خرداد 1362.
گل بود و هرچه گفت چنان شعر ناگفت. گل بود و هرچه گفت چنان شعر ناگفت. خوش بود تر از بهار چو عطر گلاب گفت. خوش بود تر از بهار چو عطر گلاب گفت. هر صبح از دریچه ایمان و بندگی با ما حدیث روشنی از آفتاب گفت. با ما حدیث روشنی از آفتاب گفت. حدیث آفتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. از اول که این نهضت اسلامی و انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، همه قشرهای ملت، چه قوای نظامی و انتظامی و چه پاسداران عزیز و چه جهاد سازندگی و چه کمیته ها، همه قشرهای ملت با هم دست برادری دادند و به پیش رفتند. چقدر شهید دادند و چقدر مجروح و چه خانواده های جوانهای خودشون را در راه اسلام از دست دادند. لکن نباید ما بگیم که از دست دادند. اون که محفوظ است، اون که برای همه محفوظ است، اون خدمتی است که در راه اسلام و اون خونی است که در راه اسلام ریخته شود. اسلام از اول برای همین امر قیام کرده است که به این مستمندان عالم در مقابل ستمگران خدمت کند و این ستمگران را به جای خود بنشاند. و شما اشخاصی هستید که پیرو یک همچه اسلام عزیز هستید و به این پیروی باید ادامه بدهید. من امروز بعض صحبت‌ها را با شما برادران عزیز می کنم و در این حالی که از شما همه ملت علاوه بر اون جنود معنوی الهی تقدیر می کنند و شما را در این خدمت بزرگ می شمارند، البته گروه هایی هم هستند که برای این که با این کشور مخالفند، با استقلال این کشور مخالفند، با آزادی این کشور مخالفند و بالاخره با اسلام که این آزادی و این استقلال را برای شما آورده است مخالفند، باز دست از شیطنت بر نمی دارند. روش اسلام و طریقه اسلام همون است که از اول در تبلیغات اسلامی و در شعارهای شما جوانهای عزیز در سرتاسر کشور بود که ما استقلال می‌خواهیم و آزادی و جمهوری اسلامی. این شعار نه شرقی و نه غربی که در همین شعار هست، در همه قشرهای ملت از اون روستاهای دور افتاده تا مرکزها به گوش می خورد و هر روز تنین انداز است. ما در مدتی که اون وقتی که جوانهای پاسدارمون لانه جاسوسی را فتح کردند و جاسوسان آمریکایی را از ایران راندند، گرفتار یک راهی بودیم و یک روشی برخلاف کشور و اسلام بودیم که مدتها از اون رنج بردیم و مدتها جوانهای ما محکوم شدند، جوانهایی که میخواستند که از زیر یوغ امریکا و قدرتمند دنیا بیرون برند و خودشون برای خودشون کشورشون را اداره کنند مورد اهانت واقع شدند و تقصیرشون این بود که لانه جاسوسی را گرفتند. مدتها همه ما در این قضیه رنج بردیم و پس از اون که اون مسائل درست شد و این افرادی که با صراحت لهجه اکثر اونهایی که در رأس هستند تصریح کردند که ما جاسوسانی بودیم برای شوروی و دنبال اون وزارت خارجه عده‌ای را بیرون راند و همون قدر و منزلتی که ملت ما و ما برای اون عزیزانی که جاسوسخانه امریکا را از بین بردند، برای این جوانانی که این جاسوسهای غیر انسانی و اسلامی را و مخالف با کشور و ملت و اسلام را دستگیر کردند، همون اجری که برای اونها و همون ارزشی که برای اونها قائل هستیم برای اینها هم قائلی و همون ارزشی که برای این دو گروه قائلیم برای وزارت خارجه و وزیر محترم خارجه هم که عده‌ای را که تشخیص دادند که عضوهای نامطلوب هستند از ایران خارج کردند، برای اینها هم قائلیم. همونطوری که اونها اثبات کردند که ما به غرب بستگی نداریم و با شجاعت و شهامت پیش رفتند و به کارشکنی ها و انتقادات اونهایی که برخلاف اونها بودند اعتنا نکردند، اینها هم در طرف شرقی و شمالیش همین کار را کردند و بدون اینکه هراسی از این کشورهای بزرگ و قدرت‌های بزرگ داشته باشند، جاسوسانی که در داخل کشور بودند و خودشون را ایرانی میشمردند ولو ما اونها را ایرانی نمیدانیم، با قدرت تمام گرفتند و به دام انداختند و لانه های جاسوسی اونها را تصاحب کردند و وزارت خارجه در دنبال او عده ای را از کسانی که در ایران جاسوسی بون کردند برای خارج، برای شوروی، اونها را هم از ایران اخراج کرد بدون اینکه هیچ هراسی به خودشون راه بدند از شرق یا از غرب. دنبال این قضیه ما امروز باز مبتلا هستیم به اشخاصی که برای خاطر چپی ها و برای خاطر توده ای ها و برای خاطر شوروی و بر ضد مصالح اسلام و کشور مشغول تبلیغات سو هستند و به نظر می رسد که امروز هر دو دسته، دسته سابق که ضربه اون عزیزان پاسدار را خوردند و دسته دیگری که ضربه این دسته از عزیزان پاسدار را خوردند، دست به هم دادند تا شیطنت خودشون را ادامه بدن. من باید به هر دو دسته هشدار بدم که دست از این شیطنت ها بردارید. امروز نغمه این که برای ایران دولت ایران هیچ کاری نکرده است و مستکبر مستکبرتر شده است و مستضعف مستضعفتر، این نغمه شوم را که باید از دهن آمریکا و از دهن شوروی خارج بشد، اینهایی که در ایران خودشون را مسلم میدانند، اینها این نغمه را از گلوهای خودشون بیرون بیازند. البته یک دسته هستند فضول و شیطان که از اسلام ضربه دیدند و اونها ارباب بزرگ خودشون را از دست دادند و اینها هم اخیراً ارباب بزرگشون را از دست دادند. اینها برای خاطر این که ارباب ها از دستشون رفته است شیطنت میکنند و همین ها وادار میکنند یک دست ساده لوح را که بی‌غرض هستند، اینها را وادار میکنند، تبلیغات میکنند و اونها هم هر جا دستشون یک اجتماعی به دستشون برسد، در نماز جمعه مثلا اگر یه وقت دستشون برسد، در مجلس اگر یک وقتی تلویزیون به دستشون بیاید، همون حرفهایی را که باید از حلقوم آمریکا و شوروی بیرون بیاید که برای این ملت هیچ کاری نشده است، همون مطلب را از حلقوم این بیچاره ها بیرون میاد. یک دسته گول خورده و یک دسته شیطان. یک دسته که میخواند جمهوری اسلامی نباشد، هر چی میخواد باشد. اون میگد شوروی باشد و کمونیست، اون میگد آمریکا باشد و غرب. و این دو دسته که به نظر میرسد با هم تفاهم کردند، یک اشخاص ساده لوح را چه در مجلس و چه در خارج مجلس وادار میکنند که مسائلی را طرح بکنند که هرچه بیشتر ملت ایران را مایوس کنند. شما برادرانی که 4 سال است دارید برای این مردم خدمت میکنید و خدمتهایی که شما برای این ملت کردید در طول تاریخ شاهنشاهی نشده است، اونها همه خدمتشون را برای کاخ نشینان کردند و شما خدمتتون را برای کوخ نشینان. اینها را در نظر نمیارند. پاسدارهایی که این همه خدمت در جبهه ها کردند و در خارج جبهه ها کردند و اینطور دست منافقین را از این کشور کوتاه کردند، اینها خدمت نیست. خدمت باید به طرز امریکاییش باشد یا به طرز شوروی. خیلی موجب تأسف است که یک نفر مسلم گول بخورد از یک دست شیطان خبیث و در مجامع عمومی بخواهد تضعیف کند جمهوری اسلامی را، دولت جمهوری اسلامی را و رئیس جمهور را و سایرین را. بسیار تأسف دارم من از این که این جمعیت پاکدل اینقدر پاکدل باشند که خیال کنند هرچه این شیاطین گفتند صحیح است. همین شیاطینی که میگن هیچ کاری برای ایران نشده است، همین شیاطینی که میگن زمان شاه بهتر بود از حالا، این نغمه شوم مستکبر مستکبرتر شده است، یعنی زمان جمهوری اسلامی بدتر شده است از زمان شاه و مستضعف مستضعفتر شده است، یعنی اسلام بدتر است از از رژیم شاهنشاهی. اونهایی که میفهمند و از روی شیطنت صحبت میکنند، با اونها جز این که با قدرت رفتار بشد راهی نیست. لکن اینهایی که گول خوردن از این شیاطین، با اینها صحبت است که برادران شما چرا گول میخورید؟ شمایی که عمری در اسلام گذراندید و فشارهای زمان طاغوت را دیدید و اهانتهای زمان طاغوت را چشیدید و امروز میبینید که از اون فشارها خارج شدید و از اون گرفتاریها بیرون آمدید و به طور آزادی نفس میکشید، به طور استقلال زندگی میکنید، شما چرا میگید که حالا بدتر از اون وقت شده است و در تضعیف دولت کوشش میکنید؟ شما چرا وقتی یک قصوری را میبینید، یک چیزی را میبینید که در ایام جنگ ناگزیر است که واقع بشد و در هر انقلابی ناگزیر است که واقع بشد، جمع میکنی تو روی هم میگذاری تو در مجامع عمومی برای مردم میگید تا مردم را تضعیف کنی؟ شما چرا اون چیز خدمت هایی که این ملت کرده است و خدمت هایی که این جهاد سازندگی کرده است و خدمت هایی که پاسدارها کردن، کمیته ها کردن، خدمت هایی که دولت کرده است، چرا اونها را نمیبینید؟ چه شده است شما را که گول چند تا شیطان را در گوشه و کنار کشور میخورید و نمیدونید چه میکنید؟ نمیدونید تیشه برداشتید و به ریشه اسلام دارید میزنید؟ نمیدونید که تضعیف جمهوری اسلام تضعیف اسلام است و تضعیف اسلام را شما نمیخواهید، لکن از روی نادانی شما را وادار میکنند تا این مسائل را ترک بکنید؟ به خود آیید، توجه کنید و اینقدر ساده دل نباشید و به اون شیاطین هم میگم که سر جای خودتون بنشینید و الا لیست افراد شما خواهد آشکار شد و شما به اونجا خواهید رفت که منافقین رفتند. السلام علیکم و رحمت الله.
Hello.